بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه و لعن علی اعدائهم الی یوم الدین. یک نظریه سومی رو در مورد رابطه میان مدیر یک شرکت که حالا اسمش رو میگذاریم شخص اعتباری و اون شرکت، یک نظریه سومی مطرح شد که این رابطه از قبیل عضویت و جزئیت و رکنیته. ما وقتی شخص اعتباری رو و شرکت رو به منزله یک پیکری در نظر میگیریم، این مدیر میشه رأس هرم اون پیکر، مثل سر برای یک جسم انسانی یک پیکره. و دیگه حالا هر کاری که این دست، این سر، این اعضا انجام میدن به این پیکره نسبت داده میشه. این گونه تفسیر رابطه باعث میشه ما به راحتی بتوانیم اعمال مدیران، اعم از اون مدیر کل، مدیر رأس هرم یا مدیران میانی را به راحتی این اعمال و تصرفات رو نسبت به خود شخص اعتباری بدیم. و دیگه در ناحیه محدوده تصرفات یک تضییقی و یک محدودیتی هم دیگه ایجاد نمیشه اگر ما این گونه تفسیر بکنیم. و اینها منبهاتی بود که فرمودن که امتیازات این نظریه هست. یه اشکال اینجا مطرح میشه که این اشکال رو جواب میدن و این بحث رو میبندن، این است که ما اگر رابطه بین مدیر و شرکت رو رابطه عضویت و رکنیت در نظر بگیریم، این در واقع برگرفته از یک تفکر باطل و فاسده. اگر یادتون باشه ما در اوائل کتاب اونجایی که ماهیت شخص اعتباری رو تفسیر میکردیم و تشریح میکردیم، اونجا گفتیم که در ماهیت شخص اعتباری دو سه تا نظریه بود. یک نظریه این بود که شخص اعتباری یک ماهیت حقیقی داره، یک پیکره است که اعضا و هیئت مدیره اعضای این پیکره هستند. شخص اعتباری یک همچین موجود حقیقی هست که در خارج تجسدش به تجسد این اعضاست. اونجا ما این رو نفی کردیم، گفتیم حقیقت شخص اعتباری یک وجود اعتباریه، یک ماهیت اعتباریه، یک وجود متأصل خارجی که نیست. بنابراین ما این نظریه که وجود شخص حقیقی یک وجود شخص اعتباری یک وجود حقیقی است رو اونجا نفی کردیم و از اون نظریه باطل حالا ما داریم رابطه میان شخص اعتباری و مدیر این شخص اعتباری رو داریم استنتاج میکنیم. منشأ این رابطه‌ای که ما به عنوان نظریه سوم میگیم یک تفکر باطلی است که ما اونجا پنبه‌شو زدیم و اون رو نفی کردیم. حالا اون تفکر باطل رو مبنا قرار بدیم برای تفسیر رابطه بین مدیر و شرکت. و حتی در اینجا دارد که حقوقدانهایی که آمدن و این رو قبول کردن، حقوقدانهای فرانسوی که گفتن ما حالا این رو میپذیریم، چون گفتیم شاید در عصر حاضر همین نظریه سوم مبنای عمل قرار گرفته که اعضای یک شرکت رو به منزله، در واقع مدیران رو به منزله اعضا و اجزا اون شرکت تلقی میکنن. میگن حالا ما بیایم یه مقدارم تصحیحش بکنیم، اینها درست عضو شرکت هستن ولی با اعضای جسم انسان تفاوتهایی دارن. این رابطه یک رابطه کاملا تساوی نیست که شرکت و اعضای شرکت مثل جسم انسان هست و اعضای بدن انسان. اعضای بدن انسان اگر از پیکره جدا بشه یک موجود بیجان میشه، این دست اگر خدای نکرده جدا بشه یک موجود بیجان میشه، ولی اعضای پیکره شخص اعتباری اگر از او جدا بشن هر کدوم عضو جانداری هستن که اراده مستقلی هم دارن. بنابراین این رابطه یک رابطه دقیق نیست. پس ما میبینیم منشأ شکلگیری این نظریه سوم یک فکر باطلی است که چون اون فکر باطله نظریه سوم هم نظریه باطلی هست. جوابی که از این اشکال داده میشه این است که لازم نیست که اگر یک نظریه شباهتی با یک نظریه در یک جای دیگر داشت ما بگیم این برگرفته از او باشه. با وجود اینکه اونجا بله در ماهیت شخص اعتباری این نظریه مطرح شده که شخص اعتباری یک وجود حقیقی خارجی عینی تأصلی است و این رو ما رد کردیم، اما اینجا اگر ما داریم رابطه رو به نحو رابطه عضویت میگیم این لازمش این نیست که حتما این برگرفته از او باشه. میتوانیم ما اینجا قائل بشیم که رابطه بین مدیر و این شرکت رابطه عضو و عرض میشود که یک پیکره است، اما ما برای شخص اعتباری همون حرفی که اونجا گفتیم ما یک ماهیت اعتباری رو در نظر میگیریم. اینها لازم ملزوم هم نیستن. و حالا اگرم این فکر جرقش این رابطه این نظریه عضویت جرقش به خاطر اون فکر فاسد بوده، اون فکر فاسد در جای خودش فاسد بوده، اما جرقه یک نظریه در این بحث رو زده چه اشکال داره؟ اینجا این نظریه قابل اعتنای باشه، قابل توجیه باشه، نظریه قابل ابتنایی باشه، بتونیم بحث رو بر اون مبتنی بکنیم، حالا اون که اون جرقه‌ای که از اونجا زده شده اون در اون مسئله حرف باطلی باشه. خلاصه فرمودن که ول استعانه به، حالا از کجا بخونیم، حالا از ابتدا، رغم ان ظهور هذه النظریه بین الحقوقیین قد یکون ناشئا عن بعض الافکار والآراء الخاصه، با وجود اینکه این نظریه رکنیت بین حقوقدانا ممکنه ناشی شده باشه از اون افکار و آراء خاصی که ینسب و به موجبها الوجود الحقیقی لشخص اعتباری، که به موجب اون افکار وجود حقیقی رو به شخص اعتباری نسبت دادن، الا انه لا یجب ربطها به تلک الآراء والافکار، لازم نیست که حتما این نظریه به اون افکار ربط داشته باشه که انکار اون افکار و ابطال اونها باعث انکار این نظریه بشه. می توانیم ما در یمکن اعتبار المدراء مدیران ایضا به منزلت الاعضاء والجوارب به تضامن، و همزمان ما وجود اعتباری رو به شخص اعتباری نسبت بدیم. بنابراین این دوتا با هم عرض میکنم که ربط نداره و ما می توانیم از ممیزات این نظریه استفاده بکنیم که اعمال مدیران رو جایز می دانست، نسبت دادنش رو به شخص اعتباری، فعالیت‌های اونها رو توصیه می‌داد، و در نتیجه این نظریه شخص اعتباری مثل دو تا نظریه، این نظریه ارتباط بین مدیر به نحو عضویت با دو تا، مثل دو تا نظریه قبلی که نظریه وکالت و قیمومیت باشه، یک نظریه است که ثبوتاً مشکلی نداره. ما هر سه نظریه رو گفتیم در میزان ثبوت قابل طرح و قابل دفاع هست. اونتا این شواهدی که گفتن اگر این نظریه باشد، حالا میخواییم جنبندی بکنیم ببینیم این نظریه آیا نظریه خوبی هست که حالا ثبوتاً مشکل نداره بتونیم بهش ملتزم بشیم. این شواهدی که گفتید با این نظریه است که ما میتوانیم اعمال مدیران رو نسبت به شخص اعتباری بدیم، مثل اعمال دستی است که ما نسبت به شخص میدیم، دستش یه کاری رو انجام میده ولی به خودش نسبت میدیم. با این نظریه ما میتونستیم تفسیر بکنیم، با این نظریه ما میتونستیم فعالیت‌های مدیر شرکت رو در قالب فقط آیین‌نامه شرکت ندانیم، توسعه در فعالیت‌های او ایجاد بکنیم. ما عرض میکنیم که نه، فقط این نظریه نبود، ما بنابر دو تا نظریه قبل هم با جوابهایی که از اشکالات دادیم گفتیم میشود اعمال مدیر رو به کل مجموعه و شخص اعتباری نسبت داد. اینها شواهد نیست که ما رو در واقع اقناع بکند که ما الا و لابد همین نظریه رو بپذیریم. ما دوتا نظریه قبلی هم اشکالاتش رو پاسخ دادیم، گفتیم بنابر هر دو نظریه قبلی هم میتونیم در واقع اعمال مدیر رو به شخص اعتباری نسبت بدیم، ولی از حق نگذریم. در این نظریه ما راحت تر میدونیم اعمال مدیر رو به کل مجموعه نسبت بدیم. این باز انتهای پاراگراف بعدی رو عرض می‌کنم. رغم ان هذه الامور، این امور یعنی نسبت دادن اعمال مدیر به شرکت، توسعه در فعالیت‌های مدیر، تبدو اکثر مسوقتاً بالاستناد الى هذه النظریه الثالثه، به نظر می‌رسد که جایزتر باشه، راحت‌تر باشه استنادش به این نظریه سوم. یعنی اگه ما این نظریه سوم بگیم دیگه بی دغدغه، دیگه اشکال و جواب نداره، این قلت و قلت نداره که ما در اشکالات بتونیم بریم دنبال جواب بگردیم. خیلی راحت دیگه میتونیم اعمال مدیر رو نسبت به شخص اعتباری بدیم. از این جهت فلهذا فهی مرجحتون علا ذینک الرأیین، این نظریه سوم یه ترجیحی داره بر اون دو نظریه قبل. لکن مع ذلک باز یه اشکالی نسبت به این نظریه سوم وجود داره که این اشکال هم این است که این که ما شخص مدیر رو که خودش یه شخص طبیعیه، یه شخص حقیقیه، ما این رو عضو یا جسم یا جزئی از یه شخص اعتباری که یک وجود اعتباری رو داره در نظر بگیریم، بگیم آقا عضوی از یک پیکره اعتباریه، عالم حقیقی رو داریم گره میزنیم به عالم اعتبار، این آقایی که یک تجسم و تجسد خارجی داره، این عضوی از یه شخص اعتباری، این میگن بعیدون عن ذهن العرفی و العقلایی، یه مقدار از ذهن عرفی دوره و هضمش برای ذهن عرفی عرض میشود که سخته. و اساساً یه نکته دیگه هم که یکی از اشکالات این نداره، یعنی میخواییم خلاصه این نظریه هم بدون اشکال رهاش نکنیم، یکی دوتا اشکال بهش بگیریم. ما اساساً چرا اگه در اول کتاب گفتیم چرا بشر رفت سراغ ایجاد اشخاص اعتباری، شخصیت‌های حقوقی، شرکت‌ها و اینا، می‌خواست خیلی مسئولیت‌های اجتماعی گریبانگیر افراد نشه که مثلا یه کاری می‌کنه الان همه در خونه آقا جمع بشن، این میشه مدیر مجموعه شخص اعتباری، دیگه برن در خلاصه شرکت جمع بشن، نیام در خونه آقا جمع بشن اگر یه خلافی کرد. میخواستن از مسئولیت ها فرار بکنن، افراد اومدن یک مجموعه های و شخص اعتباری رو تأسیس کردن. اگر شما بگید افراد اعضای پیکره شخص اعتباری هستن، دو مرتبه مسئولیت ها بر میگرده به افراد، مسئولیت ها برگشت میکنه به افراد، و این با فلسفه تأسیس شخص اعتباری یه قدر منافات داره. کما ان ذلک، این گونه تفسیر رابطه یتنافا، تنافی داره مع فلسفه تشکیل شخص اعتباری، که فلسفه تشکیل شخص اعتباری چی بود؟ التی تنوس، اون فلسفه اینگونه تنوس تصریح میکرد الابتعاد الاشخاص طبیعین عن مسئولیات شخص اعتباری، قرار شد که دیگه دور باشن اشخاص طبیعی از مسئولیت های شخص اعتباری. دو مرتبه مسئولیت رو متوجه افراد میکنه. خب ما حالا بیام جمع بکنیم، بگیم این آقا عضو و جزئی از شخص اعتباری است، ولی هیچ مسئولیتی در قبال شخص اعتباری نداره، که هم با فلسفه تشکیل شخص اعتباری جور در بیاد، همین که این نظریه عضویت و جزئیت حفظ بشه. این هم که میگن دیگه مثل جمع بین متضادین هست، و هو امر غریب حقا، یه امر خیلی دور از ذهنیه. این آقا جزئی از این پیکره است، ولی هیچ مسئولیتی نسبت به عملکرد این پیکره نداره. اینم یه مقدار خلاصه دور از ذهنه. خلاصه این است که هر کدوم از این سه نظریه اشکالاتشون قابل پاسخه، ثبوتن، معقولن، ولی به هیچ کدوم از اینها به شکل قاطع از ناحیه اثباتی نمیتونیم ملتزم بشیم. خلاصه کتاب بدون جنبنده که ما کدوم یکی از این سه تا نظریه رو بگیم در رابطه با رابطه میان مدیر و شخص اعتباری، میگه هر سهش امکان ثبوتی داره. در مرحله اثبات ما مبتنی کردیم، اگر نظریه اول رو که مطرح کردیم گفتیم اگر دو تا نظریه بعدی اشکال داشت خب این خودش دلیل میشه که نظریه اول رو بپذیریم. نظریه دوم هم دیدیم قابل پذیرشه. نظریه سوم هم که میدونیم قابل پذیرش از جهاتی ارجحیت داره. ولی یه اشکالات جزئی هم داره. هر کدوم از این سه تا نظریه خلاصه مشکلاتی رو دارن، اما همه اشکالاتش قابل جواب در مرحله اثبات. حالا این بگیم مثلا موکول به آیین‌نامه داخلی شرکت که مدیر رو به منزله وکیل برای شرکت در نظر بگیره، قیم و ولی شرکت در نظر بگیره، یا اینکه عضوی، عضو رئیسی، عضو مرکزی مثلا به منزله رأس پیکره شرکت در نظر بگیره. مثلا این رو مبتنی بکنیم دیگه بر اون چیزی که در اساسنامه و آیین‌نامه شرکت مثلا بهش تنصیص بشه. خب این بحث اول که بحث در این مباحث مقدماتی. بحث دوم مشروعیت تمثیل برای شخص اعتباری. ما مشروعیت شخص اعتباری رو ثابت کردیم در باب دوم کتاب که در واقع اونجا اعتراف به شخص اعتباری. اما یک کسی مدیر شرکت باشه، مدیریت او رو هم شارع پذیرفته یا نه؟ اصل این که شخص اعتباری رو پذیرفته رو ما ثابت کردیم، اما مدیریت این آقا رو چه دلیل، چه مشروعیتی دارد این آقا مدیریت بکنه برای این شرکت؟ مشروعیتش رو از کجا میگیره؟ میفرمایند که سه راه وجود داره که ما بفهمیم یک کسی مشروعیت داره. یک راه این است که شارع وکالت او رو قبول کرده باشه، یا ولایت او رو قبول کرده باشه، یا عضویت او رو برای این شرکت قبول کرده باشه. اگر ما بدانیم که شارع وکالت، ولایت، عضویت، عضو رئیسی و رأس هرم شرکت بودن رو قبول کرده، معلوم میشه مدیریت او رو مشروع میداند. این یک راه. یک راه این است که تصرفات او رو جایز بداند به لحاظ تکلیفی، بگه تو هر کاری میکنی جایز است، برای تو مشروع است، گناه و ذنبی گریبانگیر تو نیست. اگر بگه تصرفات تو مشروع است و جایز است تکلیفاً، این هم یعنی آقا رو به رسمیت شناخته. و راه سوم این است که بگه تصرفات تو به لحاظ وضعی نافذ است و صحیح است، هر معاملهی که انجام میدی معاملاتت رو من امضا میکنم. فرق قبلی این بود که هر کاری که میکنی گناهی ندارد، جواز شرعی، جواز تکلیفی داره، مشروع است یعنی گناهی ندارد و تکلیفا جایز است. خب اگر در دومی جواز تکلیفی، سومی جواز بنای نفوذ و صحت بود، در واقع صحت تصرف. میفرماید اگر هر سه جهت رو ما بتونیم اثبات بکنیم، میگیم این مشروعیت مطلقه پیدا کرد. مدیریت مشروعیت از هر سه جهت، هم آقا وکیل، هم تصرفاتش صحیحه و نافذه، هم تصرفاتش جایزه و گناهی گریبانگیر این نیست. و اگر ما فقط بتوانیم یکی از اینها رو ثابت بکنیم میشه مشروعیت نسبی. یه مثال میدونم برای مشروعیت نسبی. مثلا یک شخصی پادشاه بوده، حاکم بوده، اصلا خلیفه جور بوده، خلیفه قاصب بوده، ولی مثلا یک تصرفی انجام داده، یک خراجی گرفته، این خراج به دست یک شیعه میفته در یه معامله، مالیات گرفته اما مالیاتش با نقل و انتقال به دست شیعه. شیعه میاد از امام معصوم سوال میکنه آقا همون چیزی که به عنوان خراج این حاکم جور گرفته الان در دست من قرار گرفته، من میتونم توش تصرف کنم؟ حضرت میفهمن تصرف تو مثلا جایزه. این که تصرف تو جایزه، نه اینکه اون کاری که او انجام داده اومده به واسطه سلطه‌ای که داشته اومده مالیات گرفته، اون کارش جایز است تکلیفاً. اون هر لحظه‌ای که داره این حکومت رو از ولی خدا، اولیاء دین قصد میکنه، در هر لحظهش وزر و وبال است و عرض میشود که تمامش معصیت است و ظلم است و همه عناوین برش بار گناهه، ولی تصرفاتش نافذه، یعنی هر کاری بکنه، حالا این به خاطر مصلحت تسهیل یا هر مسئله دیگه، جایز است، یعنی تصرفاتش صحیح است تا امور اداره بشه، تا به عسر و حرج مثلا گرفتار نشن. این یه مشروعیتی برای حکومت ایجاد میکنه، ما بهش میگیم مشروعیت نسبی. نه اینکه شارع او رو به عنوان حاکم پذیرفته، نه ابدا اینطور نیست. نه اینکه تصرفاتی که اون میکنه تصرفات جایزی است به لحاظ تکلیفی، نه، او هر کاری هم میکنه حرام است، اما تصرفاتی صحیح هست به این معنا که اگر مدیریت کرد و چیزی از اون تصرفات در دست ما قرار گرفت، ما بتوانیم در او تصرف بکنیم و بر ما حلال باشد. این رو بهش میگیم مشروعیت نسبی. حالا ما میخوایم بگیم که مدیران شرکت های، این یه مثال بود که مشروعیت نسبی هم قابل تصور، ما میخوایم بگیم مدیران شرکت ها و اشخاص اعتباری مثلا، اینها مشروعیت مطلق دارن. مشروعیت مطلق رو از کجا استفاده بکنیم؟ مشروعیت مطلق رو از همون ادله‌ای که مشروعیت شخص اعتباری رو در واقع ثابت کرد، عموم ادله امضا، گفت اوفو بالعقود. اوفو بالعقود گفت به تمام عقدهایی که افراد و اشخاص، حالا اهم از شخص حقیقی یا شخص اعتباری، انجام میدن وفادار بشی. که ما گفتیم این بالملازمه دلالت میکند که شارع مقدس با همون حرفایی که در فصل باب قبل گفتیم، که شارع مقدس یعنی این آدم، این شخص، آدم که نمیتونه بگه، این شخص اعتباری رو به رسمیت شناخته که میگوید معاملات اون نافذ است. و وقتی میگه معاملات یک شخصی نافذ است، یک تلازم عرفی دارد که پس این کاری که انجام داده کار صحیحیه. یک تلازم عرفی و یک تلازم عرفی داره که این آقایی که داره این معاملات رو انجام میده میتواند وکیل یا قیم یا عضوی از اعضای اون شرکت باشه و رابطهش، این رابطه مدیر، رابطه عرض میشود که رابطه عضوی از اعضا، وکیل یا قیم باشد. این یه تلازم عرفی برقرار میشه و ما مشروعیت مدیر به عنوان اینکه مدیریت بکند بر این شرکت رو میتونیم از اینجا به دست بیاریم. حالا اگر اجازه بده من این یه مقدار رو بخونم ببینیم نکته دیگه باقی. دلیل المشروعیه: بعد قبول اصل مشروعیت شخص اعتباری، بعد از آنی که اصل مشروعیت شخص اعتباری در فصل قبل قبول شد، وفقا للعدلت التي ذکرناها سابقا، یبدو، به نظر می رسد، انه من الممکن اثبات و مشروعیت تمثیل شخص اعتباری. ما می توانیم نمایندگی، مدیریت شخص اعتباری رو، مشروعیتش رو ثابت بکنیم بالاستناد الى تلك الادله، همون عموم ادله امضا میتواند برای ما اثبات بکنه که مدیریت این آقا مشروعه، مثل تمسک به عمومات امضاء المعاملات. و القول، این گونه بگیم به نظر الى ان المعاملات القائمه بین شخص الاعتبار و الاشخاص الاخرین، چون معاملاتی که دائر است، قائم است، رائج است بین شخص اعتباری و اشخاص دیگر، اهم از این که این اشخاص دیگر اشخاص اعتباری باشن یا اشخاص حقیقی باشن، کی این معاملات رو انجام میده؟ خود شخص اعتباری انجام میده یا مدیرش انجام میده؟ خودش که وجود زیشعوری نداره، مدیرش انجام. انما یقوم به ها ممثل و شخص اعتباری. شارع مقدس گفت تمام معاملات شخص اعتباری رو به موجب عموم عدله امضا من میپذیرم. خود معاملات رو کی انجام داده؟ مدیرش انجام داده. یقوم به این معاملات نماینده و مدیر شخص اعتباری. و به نظر به این که کون تلک المعاملات نافذتن به مقتضى العمومات المذکوره، این معاملات هم قرار شده معاملات صحیح و نافذی باشن، ما بعد تقاریب التي اشرنا الیها آلفا، فان ذلك كله يشير الى موافقت الشارع على ذلك التمثيل. پس معلوم میشه شارع این نمایندگی، این مدیریت رو امضا کرده و این آقا رو به عنوان مدیر مشروع میدانه. توضیح ذلك این است که اذا کان مستندنا فی اثبات مشروعیت شخص الاعتباری، اگر مستند ما این است که کون موضوع هذه الادله هو المعاملات العرفیه، موضوع ادله امضا اوفو بالعقود احل الله البیع، معاملات عرفی است، معاملاتی که در عرف به این بیع و شراء میگن، اگر موضوع معاملات عرفی است، ولتی که موضوعی است که تشمل معاملات شخص الاعتباری به واسطه ممثله، که شامل معاملات شخص اعتباری به واسطه مدیر اون شرکت هم می شود، فتلک المعاملات تعتبر نافذه، این معاملات او نافذ می شود. ففی هذه الحاله یمکن ان یقال که ان هذه العمومات اثبتت المشروعیه من الجهت الثالثه کذالک تثبت ها، این بعد اثبتت باشه، ثبتت لازمه یا ثبتا نمیدونیم تثبیت اینجا به این معنا داریم یا نه، کما اثبتت المشروعیه همچنان که این عمومات اثبات میکنن مشروعیت را از جهت سوم که این معاملات صحیح هست، کذالک تثبتها من الجهت الاولا و الثانیه، همینطور ثابت میکنند که این معاملات جایز هم هست برای مدیر، مدیر میتواند تکلیفا این کار را انجام بده، و ثابت میکند مدیر قیم یا وکیل یا عضو شخص اعتباری است، اذ یفهم به تلازم العرفی، اینجا دیگه کار ملازمه عرفی است، عرف وقتی میگه معاملات مدیر جایز است، نافذه است، صحیح است، یعنی جایز است، یعنی او قیم است یا وکیل است یا چه است. اولاسانی همون سه تا جهتی بود که در معنا المشروعیه گفتیم، سه تا صفحه قبل، نه اولا این که مشروعیت از صحت گرفته میشه، اولا این که اگر میگیم که جهت مشروعیت از این گرفته میشه که او یا وکیل است یا ولی است یا قیم، دومی تصرفات او جایز است تکلیفا، سومی تصرفات او نافذ است و عرض میشه صحیح هست. ما جهت سوم رو با ادله امضا اثبات کردیم که تصرفات او صحیح است، پس جهت اول و دوم هم به تلازم عرفی ثابت میشه به این شکل که ان الممثل به نظر شارع یمتلک الاهلیت اللازمه للقیام به تلک المعاملات، یعنی در نظر شارع مدیر اون صلاحیت لازم برای قیام به این معاملات رو دارد، و انه یعتبر وکیلا لشخص الاعتباری او ولیا او رکنا له، کما ان تصرفات تکوینیه التی یتم تنفیذها ضمن اطار تمثیل، اون تصرفات تکوینی و تصرفات خارجی که انجام میده که در ضمن چارچوب مدیریت انجام میشه، تعتبر جایزتا تکلیفا. خلاصه ما میتوانیم مشروعیت مطلق رو از همون ادله‌ای که مشروعیت رو برای شخص اعتباری ثابت کرد، مشروعیت مطلق رو برای مدیریت شخص مدیر ثابت بکنیم. یه عنوان پایانی هم میمونه، تحریر و محل نزاع. خب ما این مقدمات رو ذکر کردیم، رابطه بین مدیران و شخص اعتباری، مشروعیت مدیریت، حالا میخواییم وارد احکام شخص اعتباری بشیم. فقط اون چیزی که مهم است این است که ما احکام معاملات شخص اعتباری، احکام معاملات بالمعنی العام رو نمیخواییم اینجا مطرح بکنیم. معاملات بالمعنی العام یعنی تمام کارهایی که درش قصد قربت شرط نیست، مثل امر معروف و نهی از منکر، ما اینها رو نمیخوایم مطرح بکنیم. اگر اتفاقا بخشی از معاملات بالمعنی العام، امور توسلیه در رابطه با شخص اعتباری معنا پیدا بکنه، اینها در ابواب خاص خودشون در مباحث خمس و زکات و مثلا شرکت آیا براش زکات یا خمس واجبه یا وظائف حاکم و والی، اینها در اونجا مباحث فقهی مطرح میشه، و اون میگن اون احکام معاملات بالمعنی العام یه احکامی نیست که تحت یه قواعد کلی در بیاد، در هر باب فقهی باید به تناسب ابواب مورد بررسی قرار بگیره. ما منظورمون از احکام شخص اعتباری احکام معاملات المعنی الاخص، یعنی عقود و ایقاعات شخص اعتباری است. فقط ما در واقع متعرض عقود و ایقاعات شخص اعتباری و احکام عقود و ایقاعاتش میشیم. خب ما میرسیم به فصل اول. این فصل اول رو اگر بخوایم واردش بشیم، بحث رو دیگه هفته آینده علی‌القاعده کلاس ها نیست، و اینطور که هست ظاهرا همینطوره دیگه، هفته آینده کلاس دوشنبه که روز قبل ماه مبارک و سه شنبه اول ماه مبارک. ما این است که اگر بخوایم واردش بشیم دوباره باید تکرار بکنیم. این است که ما فردا رو دیگه کلاس رو تعطیل میکنیم و به حمدالله این مباحث مقدماتی رو تمام کردیم که عرض می شود که مقدمات بحث بود از دوره جدید و نیم سال جدید. حالا انشالله اگر عمری باقی موند بعد از ماه مبارک، حالا دیگه میشه بعد از دیگه فکر میکنم 25 فروردین که شروع ده بحثات، دیگه همون دوشنبه و سه‌شنبه ای که اولین روز این بحث ما هست، انشالله بحث رو ادامه میدیم اگر عمری بود و سلامتی بود انشالله بیاره خدا. انشالله در این ماه مبارک و در این باقی مانده از ایام ماه شعبان دوستان همدیگر رو دعا بکنیم و یاد هم باشیم در مزان استجابت دعا. امیدواریم که خدای متعال ما رو پاک بگرداند برای ورود به ماه مبارک رمضان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.